از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
مهم است
چه کسی به شما کتاب معرفی کند؟ ارزشمندترین و تازه ترین آثار نویسندگان را از رادیو فرهنگ بشنوید.
در شب سرد زمستانی، کوره خورشید هم چون کوره گرم چراغ من نمی سوزد.
مهم است چه کسی به شما کتاب معرفی کند؟
رادیو فرهنگ. صدای آیین ها و هنرها.
این کتاب چکیده خارق‌العاده‌ای از اصول اساسی مورد نیاز است که برای رسیدن به زندگی که همیشه در آرزوی
شما زمانی را به خاطر آورید که بچه بودید و زندگی بهت و حیرت شما را برمی‌انگیخت. زندگی
طاهر میرزا در میان در صندوق را باز می‌کند و چند تکه پارچه قلمکار بیرون می‌آورد.
زن در کنار دیوار دیگری نشسته است. سنجاق قفلی‌اش را در دست گرفته و محکم بر روی دیوار خطوطی را رسم می‌کند.
احوال کتاب جلد 19. به نام خداوند، درود بیگران بر شما. مجلد 19 از برنامه احوال کتاب. بسیار خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. از من بنده کمتریم، سید مهرداد ضیایی، به عنوان نویسنده و گوینده، سرکار خانم رویا ولیزاده تهیه کننده محترم، سرکار خانم سهیلا رضایی دستیار محترم و جناب آقای جعفر عالی قدر صدا بردار. بسیار خوب شنوندگان محترم، امیدوارم که احوال شما خوش باشد و به برنامه احوال کتاب هم گوشی بدید. عرض کنم خدمتون، دفعه قبل یا نوبت پیش در اون بخش کتاب‌های تاریخ ساز براتون چیزی رو گفتم درباره تومارهای بحرالمیت. اگه برنامه‌های گذشته تر رو گوش کرده باشید و یادتون باشه، تومارها خودشون شکلی از کتاب‌ها بودن، کتاب‌های توماری که می‌دونید لوله می‌شدن به اصطلاح، و سر و ته این استوانه‌ای که درست می‌شد و می‌بستن، حالا با فلز یا با پارچه، و تزئیناتی می‌کردن، بند می‌بستن، و گاهی موقع این تومارها خودشون جزو نسخه های خطی نفیس به حساب می اومدن. اما تومارهای بحرالمیت داستان هیجان انگیزی داره، خیلی جالبه. دفعه پیش براتون خلاصه شو گفتم، یک کمی ازشو. حالا این دفعه خورده ماجراهای کتابی در دنیا، خیلی اتفاقا ماجراهای هیجان انگیزی، داستانهای جالبی پشت سرش داره. یک روزی از روزهای بهار سال 1946 میلادی بود. یعنی چه سالی؟ یک سال بعد از جنگ جهانی دوم. کجا؟ یک صحرای متروک و دور افتاده نزدیک سواحل بحرالمیت. بحرالمیت هم که میدونید کجاست؟ یه به اصطلاح در مرز بین اردن و اسرائیل و فلسطین و در اون ناحیه هستش، و بنابراین فلسطینی ها و اردنی ها به اون نسبت به اونجا حقوقی دارن، در این حال که بحرالمیت دارای یک اکوسیستم منحصر به فرده، یکی از شورترین دریاچه های جهانه. یک چوپان جوان عرب بود به نام محمد احمد الحامد، معروف به محمد الذئب. ذئب به عربی یعنی گرگ. حالا به چه علت بوده؟ آیا مثلا گرگی رو شکار کرده بوده؟ آیا رد گرگا رو میتونسته خوب بزنه؟ آیا ارتباط خوبی یا بدی با گرگا داشته؟ نمیدونم. به هر حال دنبال بزش میگشت، بزش گم شده بود. ناچار میشه که از یک کوهی بالا بره. صدای بز اونو به طرف یک غار میکشه، از اون غارا که اون تو اون اطراف هنوز ندیده بود، جرأت ورود به غارم نداشت. برای اینکه متوجه بشه کسی چیزی اونجا هست یا نه، آیا ذئبی اونجا هست، گرگ اونجا هست یا نه، سنگ پرت میکنه داخل غار. صدای بزم نمیاد. اما داستان از اینجا شروع میشه. یکی از شروع اینه، صدای شکستن سفال میاد. اگر این چوپان محمد و ذئب کنجکاوی به خرج نداده بود، این تومارها هم پیدا نمیشد. کنجکاوی که صدای سفال ته یک غار دور افتاده که دست بشر نمیرسه بهش چیه؟ این حس کنجکاوی البته یه انگیزه دیگه هم میتونست داشته باشه، گویا طوری که خود محمد و ذئب گفته، و اون اینی که شاید گنجی بوده باشه توی کوزه‌های سفالی. به هر حال محمد و ذئب دیگه جرأت نکرد خودش تنهایی بره، بنابراین چند روز بعدش با دوستاش رفت اونجا. دو روز بعد جمعه محمد خلیل و خلیل موسا، دوستای محمد و ذئب، اومدن به غار برگشتن. شروع کردن به جستجوی غار، البته کورکورانه با روشنایی کم. در همون قدمای اول متوجه شدن که چند تا شیء سفالی هست که پاهاشون داره با اونا میخوره و اونا دارن میشکنن، لمس میکنن. دیدن خمره‌های سفالی هستن، فکر کردن چیز ارزشمندی بینشونه، ولی دیدن که توی خمره چیزی جز یه تیکه چرم پاره و احتمالاً بدبو نیست. ناامید شدن، دیدن توماریه که درازای اون از یک سر خیمه تا سر دیگش میرسه. این توماری که باز بکنید، در حقیقت این تومار چرمی و پوسیده بخشی از بزرگترین گنجینه انجیلی تاریخه، یعنی کتب عهد عتیق و کتب عهد جدید. به هر حال چند روز بعد چوپانا میرن به بیت لحم برای اینکه بختشون رو آزمون بکنن. میرن سراغ یه دلال عرب عتیق جات به نام ابراهیم اجحا. دلال عرب داستان چوپانا رو باور نمیکنه، اما نوشته های عبری که روی تکه چرم میبینه فکر میکنه نکنه از یک کنیسه دزدیده باشن. این بود که گفت نه، من نمیخرم اینا رو. اونا چوپانا گفتن که خب حالا که نمیخری، تکه چرمم بهایی نداره، به یه پینه دوز دادن. تصور بکنین بخشی از تومار رو دادن به پینه دوز. پینه دوز اسمش خلیل اسکندر شاهین بود، معروف به کاندو. گهگاهی میگفتن که دلالی اشیاء عتیقم میکرده، یعنی چند پول سیاه میگرفته، دلال خورده پا بوده. اصل ماجرا رو شنید، نگاه کردید نوشته های محو و رنگ پریده وجود داره روی چرم، نفهمید چیه. چند شیلینگ، اون موقع شیلینگ بود، از چوپانا میخره اینا. تک چرمو چیکار میکنه؟ میده به یک کشیش سوریانی به نام جرجیس اشعیا که دوست قدیمیش بود. کشیش با خط عبری آشنا بود، مثل کشیش های تمام اون منطقه. اونجا منطقه ادیان ابراهیمیه، یعنی اسلام و مسیحیت و یهودیت و حتی فرقه های دیگه، منشعبات از مسیحیت و یهودیت و اسلام اونجا در کنار هم زندگی میکنن، برابری زبان های همدیگه رو میدونن. داستان اینه، کشیشم عبری متوجه میشد، متوجه میشه که بخش از کتاب اشعیاست. فکر میکرد که خیلی قیمت داره، 5 لیره اینو از پینه دوز میگیره. کاندو هم، یعنی همون خلیل اسکندر شاهین، میبینه که سود زیادی نصیبه شده، میگه که به این بچه های چوپان میگه اگه بازم دارین از این چرما بیارین. بازم میارن، بازم پینه دوز میخره، بازم به کشیش میده. کشیش اونها رو به ماراتاناسیوس یشوع ساموئل به صدر رئیس روحانی سومه ارتودکس مرقس مقدس در اورشلیم واگذار میکنه. این به اصطلاح در این آمد و شدها، این به اصطلاح چوپانا فکر میکنن که نه، این چرما بیشتر از اون چیزیه که گفته میشه. بنابراین جستجوشون رو بیشتر میکنن، میرن پیش یه دلال دیگه تو بیسلهم به نام فیدی صلاحی. فیدی صلاحی اونها رو برای بررسی نزد خودش نگه میداره و به یک دوستی میده که ارمنی بود و دلال عتیق جات. اون به اصطلاح ارمنی عتیق فروش خیلی در شگفت میشه و موقعی که قصه ها براش تعریف میکنن که این چوپان ها چه کردن و تا الان چی گذشته، احساس میکنه نه، راز بسیار جالبی باید تو اینها باشه. بنابراین میده به یک دوست یهودی که توی استاد باستانشناس بود، پروفسور الیازار ساکنیک در دانشگاه اورشلیم. از اینجا به بعد دیگه ارزش واقعی اینها شناخته میشه. پروفسور ساکنیک به ارزش واقعی چرمها پی میبره، با دقت و وسواس بسیار تومارها رو بررسی میکنه، حدس میزنه که باید متعلق به 2000 سال پیش باشن. یه یادداشت در دفتر خاطراتش نوشت که امروز یک تومار چرمی به من نشان داده شد، جرأت نمی کنم نظرم را درباره آن بنویسم. ببینید چه چیز شگفت‌انگیزی بوده برای این استاد. به هر حال نهایتاً چی کار میکنن؟ برای اینکه این تومارها از بین نره، اونها رو منتقل میکنن به موزه متروپولیتن آمریکا. در محافل علمی منتشر شد و به دور از تنش‌های سیاسی. نکته جالب اینجاست، نه تنش‌های ایدئولوژیک، نه تنش‌های سیاسی، که متاسفانه در مورد این نسخه ها بعدن اتفاق افتاد. بعدن تو خود اسرائیل بسیاری از آدم‌ها متاسفانه شأن علمی خودشون رو به حراج گذاشتن و تفاسیری کردن و چیزهایی رو سعی کردن ازش به دست بیارن که مطابق منافع ایدئولوژیکشون بود. تا اینجا داشته باشید، یک قهوه بخورید، بنده خواهم آمد. بفرمایید. بسیار خوب، من در برخی از قسمت‌ها یعنی جلدها درباره تاریخ کتاب باهاتون صحبت می‌کردم. این تاریخ کتاب رو ما در حقیقت آینه‌ای داشتیم در برابر تاریخ کتاب در مغرب زمین و از این طرف تاریخ کاغذ در مشرق زمین. حالا من به اون بخش تاریخ کتاب در مغرب زمین باز دوباره میپردازم. درباره اسپکتریوم و اینها حرف زدیم، این کارگاه‌های نسخه‌های خطی و اینها. به هر حال این کتابخانه‌ها جز کتابخانه‌های شخصی و غیر مذهبی از آن اشراف و شاهان و سرشناسان و دیگران هم بود. اما باید گفت که کیفیت و کمیت و تنوع کتابخانه‌های کلیسایی بیشتر بود، پایداری بیشتری هم داشت. کتابخانه هایی که میانگین نسخه هاش چند صد نسخه بود جز کتابخانه های مهم شمرده می شد. اینو مقایسه بکنید با کتابخانه هایی که در مشرق زمین بود که چند هزار نسخه، حتی بالاتر از 10,000 نسخه کتابخانه مهم شمرده می شد. ولی در مغرب زمین به هر حال آماری که تاریخی گفته شده در حد چند صد نسخه هستش. این هم در نظر بگیرید که توی مغرب زمین اهمیت کتابخانه ها جز حالا کمیتشون که الان گفتیم با کیفیت نسخه خطی مذهبی هم اندازه گیری می شد. این کیفیت شامل تزئیناتش می شد، شامل موضوع و محتواش می شد، شامل نویسندش می شد و غیر و ذالک. البته ادبیات سایر ادیان هم و البته کتب غیر مذهبی هم در کتابخانه های غیر مذهبی بیشتر بود، بیشتر از کلیسا بود. گفته شده که بیشترین زبان های این کتابخانه ها، کتاب ها، این نسخه ها لاتین بوده، یونانی بوده، عبری بوده به ترتیب، بعد زبان های دیگر بوده و البته زبان های بومی. در اون زمان اروپا به خاطر اینکه یک حالت ملک و طوایفی داشت، زبان ها در حقیقت توی بخش های کوچک کوچکی وجود داشتن، مانند الان یک کشور بزرگ، یک سرزمین بزرگ به یک زبان وجود نداشت. سرزمین های کوچکی بودن که گویشوران با اون زبان های محلی و بومی صحبت میکردن. اما در پایان سده 12 و 13 ساخت و انتشارات کتاب یکم تغییر کرد. قبل از اون خب گفتیم صومعه ها مراکز تولید کتاب و فرهنگ بودن، اسپکتریوم ها برای خودشون فعالیت میکردن، البته تنها مرکز نبودن صومعه ها، جاهای دیگه هم بودن. اما شهرهای اروپایی چطور بودن؟ ببینید ما اینجا یک صومعه داریم، یک کلیسا داریم. کلیسا مربوط به شهر بود، طبیعتاً کتاباش در امنیت بیشتری بود. صومعه ها خارج از شهر بودن، در جاهای دور افتاده بودن، شاید همین مسئله میتونست امنیتشون رو حفظ بکنه. از طرف دیگه به خاطر اینکه حفاظتی ازشون نمیشد، به این ترتیب امنیت اونا ممکن بود تهدید بشه توی لشکرکشی و دعواها و جنگهایی که اون موقع توی اروپا وجود داشت. ممکن بود که این صومعه هایی که توش اسپکتریوم بود و کارگاه نسخ خطی بود و کتابخونه بود مورد یا غارت قرار بگیره، یا کتابخونه اصلا سوزانده بشه، یا اصلا بره مثلا فرض بکنی تو کتابخانه فلان فرمانده. شهرهای اروپا به غیر از جنگ ها به دلیل اپیدمی هایی که رایج بود، شنیدین حتما اپیدمی طاعون که چند صد سال طول کشید در اروپا، بسیاری از شهرها نیمه ویران شده بودند و به اصطلاح این قرون وسطا، تاریکی قرون وسطا یک تاریکی به اصطلاح مادی هم بود. ولی بعدش کتاب که همیشه یک کالای لوکس محسوب می شد در به اصطلاح شهرها طبیعتاً بیشتر رواج داشت و البته شهر مکان مناسبی بود برای تبادلات مادی و معنوی و همینجور در حوزه فرهنگ تبادلات کتابی. در این به اصطلاح عرض کردم اپیدمی ها و جنگ ها، بسیاری از منابع کتابخانه نسخ خطی در شهرهای اروپایی مورد حمله قرار گرفت، اما در دست اشراف باقی موند، در دست به اصطلاح کلیسا هم باقی موند. سده 13 هم که عرض کردم اتفاقی که افتاد این بود، تجدید حیات شهری اتفاق افتاد. از پس اون همه بیماری، آبله، طاعون و غیره، عرض بکنم به حضورتون که و جنگ ها، فعالیت های معنوی و فرهنگی هم وارد شهرها میشه، برای اینکه شهر امن شده بود در اروپا. جمعیت روبرشت باعث میشد که تعداد باسوادها بیشتر بشه. مدارس صومعه‌ای که مال شهرهای کوچک و روستاها بودن رو به افول می رفت، مدارس کلیسایی پر رونق‌تر می شد. یعنی به هر حال سواد که یک امر لوکس به اصطلاح مال طبقات بسیار بالا شناخته می شد، با گسترش شهرها، با امنیت شهرها، سواد بیشتر به طبقات پایین رسوخ می کنه. در نهایت همین مدارس کلیسایی برای خودکفایی فرهنگی و منافع مشترک یک چیزی رو به وجود آوردن که ما امروز بهش میگیم یونیورسیتی یا یونیورسیته فرانسویش، دانشگاه. از مثلا فرض کن میگن که فلان دانشگاه توی اروپا از قرن 12 مثلا دانشگاه پادوآ توی ایتالیا یا دانشگاه های دیگر، دانشگاه آکسفورد، دانشگاه کمبریج چند صد ساله هستن. به این ترتیب بود که کلیساها به وجودشون آورده بودن. هرچند تو این دانشگاه ها بنابرای سائقه و سابقه به اصطلاح آموزش ها بیشتر شفاهی بود، اما برای مراحل بعدی، برای نقد متون، برای آموزش متون، درس و بحث به کتاب نیاز بود. به این ترتیب کم کم دانشگاه ها مدیریت سازوکار کتاب هم در دست می گیرن. نساخان، کشیشا، دانشجویان سائی و کاردرست، کارآموزان، کتاب فروشان، تجار کاغذ و مواد استنساخ. چه اتفاقی این وسط می افته؟ همونجور که عرض کردم، محررین و نساخان، کشیشان و دانشجویان تبدیل میشن به کارآموزان، تبدیل میشن به کتاب فروشا، تبدیل میشن به تجار کاغذ و مواد استنساخ و البته تبدیل میشن به کتابدار. این مشاغل از دل دانشگاه ظهور پیدا میکنه. کمیت نسخه خطی هم بالا میره. یک به اصطلاح سازوکاری هم درست میشه به نام استیشنری یا تندنویسی. استیشنری خیلی جالب بود. مثلا ور میداشتن یک کتاب رو تکه تکه میکردن، تکه هاشو به دانشجویان اجاره میدادن. به این ترتیب کتاب در اختیار چندین ناسخ قرار میگرفت. بر روی اون چیزی رو که به نام بورژوازی میشناسیم، حالا دیگه تعریف کردنش بماند، ولی اون به اصطلاح سیستم سود محور، رفاه محوری که در شهرهای اروپایی داشت به وجود میومد، همچنین محافل غذایی، محافل تجاری، بانک‌ها و غیره، مردم رو به سمت باسواد شدن و باسواد شدن مردم رو به سمت کتاب سوق میده. چه متون تخصصی کسب و کار باشه، چه متون حقوقی باشه، چه ادبیات کلاسیک باشه و جالبه چه ادبیات عامیانه باشه، که ادبیات عامیانه رو همیشه با سنت شفاهی ما میسنجیدیم، در این سده ها ادبیات شفاهی و عامیانه در به اصطلاح داستان های عامیانه تبدیل میشن به متن، به کتاب. و این تبدیل شدنشون به متن و کتاب اتفاق بزرگی بود که در اروپا میفته. بعدن همه اینها منتج میشه مثلا چند صد سال بعد به ظهور آدم هایی مثل برادران گرین. به هر حال افراد باسواد بیشتر شدن، کتاب فروشی ها زیاد شدن. یک اتفاق دیگه هم افتاد. زبان عامیانه رو من عرض کردم. این زبان عامیانه با قصه های عامیانه، با افسانه ها، با اساطیر میاد توی به اصطلاح نسخه خطی. این باعث میشه که کسانی هم که تألیف میکردن سعی بکنن از زبانی استفاده بکنن که همه فهم باشه. این اتفاق تو خط هم میفته. یعنی خط ها از به اصطلاح اشکال تزئینی تبدیل میشن به خطوطی که بشود راحت تر اونها خونده بشن. جالبه براتون بگم که گاهی موقع کتابخونه، توی کتابخونه ها کتاب همراه با برچسب قیمت زنجیر میشد به میز. ببینید که تجارت به اصطلاح کتاب چه اتفاقاتی براش پیش افتاده بود. ارتباط با شرق و تولید کاغذ و تجارت کاغذ از چین تا مشرق تا مغرب باعث چی میشه؟ باعث ازدیاد کمی نسخ میشه و کم کم مثلا فرض بکنید یه جایی مثل سیسیل توی ایتالیا که بین شرق و غرب قرار داشت قطب کاغذ و انتشار جنوب اروپا میشن. این نکته رو بگم که در مورد کتاب ها کاغذ که از تجارت مشرق زمین میرفت سمت مغرب ارزانتر از پوست بود، امکانات بیشتری هم داشت برای کتاب شدن. به این ترتیب نسخه های پوستی کتاب های با ارزشتری ازشون در میومد، تزئینات داشتن، نسخه های مهمتری بودن، گرانتر بودن، در حالی که کاغذ برای کتاب هایی که روزمره بودن، برای نسخه خطی که ازشون به عنوان نسخه خطی دم دستی و روزمره درسی میشد استفاده کرد و دانشجویی به اون طرف پیش میره. البته این وسط بعد از کلی نابودی به وسیله تا اون آبله و جنگ های داخلی اروپا، جنگ های صلیبی هم پیش میاد. البته این جنگ های صلیبی باعث ارتباط میشه، باعث ارتباط مشرق زمین، خاورمیانه و اروپا میشه و این تجارت کاغذ رو به رشد میره، همچنین تجارت کتاب ها. محافل عقیدتی و علمی و فرهنگی و امثال هم بیشتر میشه. ترجمه های شرقی از فلسفه های یونانی هم البته باعث گسترش کتب فلسفی در غرب میشه. این بخش تاریخ کتاب در مغرب زمین مجلد 19 بود. استراحتی بفرمایید، موسیقی گوش بدید تا بعد خدمت شما برسم. بفرمایید. سلام جناب آقای دکتر علی تتری.
سلام علیکم.
این بنده سید مهرداد ضیایی هستم، بسیار خوشوقتم که در خدمت حضرت عالی ام.
درود بر شما جناب آقای ضیایی عزیز و همچنین شنوندگان فرهنگ رادیو فرهنگ.
بله، و البته برنامه احوال کتاب.
بله، برنامه